وصل الانبياء والمرسلين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأراضين باب القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلاتك عليه تیر عشق هوا را نشان کن افتم به دل که خون شده ای از فراق او افتم راز گوشه چشمت روان کن گفتم اگر که حال دعایم شود نصیب گفتا دعا به جان امام زمان کن گفتا دعا به جان امام زمان کن لامه هلی فرموده سوار بر مرکب بوده به طرف کربلای حسین می رفته بین را برخورد به جوانی کرده معضلات علمی منو دونه دونه برام باز کرد آخرین سؤالم این بود ای جوان رغم آیا در زمان غیبت کبرا میشه خدمت مهدی زهرا رسید یا نه در این لحظه عصایم از دستم رو زمین افتاد خم شد عصا رو برداشت تو دستم گذاشت فرمود چه تو میشه خدمت مهدی نرسید در حالی که مهدی داره عصای تو رو تو دست تو میگذارد سیه زدم خودم از بالای مرکب رو زمین انداختم به این امید که خاک پاشو ببوسم ولی وقتی به هوش اومدم دیگه مولامو ندیدم هله نومید نباشی که تو را یار براند گرت امروز براند نکه فردات بخواند گر ببندد به روی تو همه درها گذرام در دیگر بگشایم که کسون را ندانم برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی نایل هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صحبت در پیرامون اخلاق در قرآن کریم است صحبت به اینجا منتهی شد نخستین صفت رذیله‌ای که علمای علم اخلاق از اون بحث می کنند موضوع کبر است که از اون تعبیر به ام الفساد می کنند مادر همه فسادها به کبر برمی گردد که اولین معصیت خدا هم ریشه‌اش کبر بود کبر شیطان در مقابل امر خدا و سجده نکردن انسان ابا و استکبر و کان من الکافرین عرض شد کبر سه گونه است تکبر در مقابل خدا تکبر در برابر پیامبران الهی تکبر در مقابل بندگان خدا بدترین نوع تکبر در مقابل خود حضرت حق جل و علاست بعضی ها به قدری متکبر بودند که انا ربکم الاعلا زدن مثل فرعون می دانست خدا نیست. اما برای تحمیق مردم، برای اینکه مردم ساده لو را تحت استثمار خودش قرار بدهد، ادعای الوهیت و خدایی کرد. لذا وقتی سخنرانی میکرد به قوم خودش میگفت ما علمت لکم من اله غیری. قرآن فرماید میگفت من جز خودم خدایی برای شما نمیبینم. و خودش در باطن میدونست که خدا نیست. حتی در تاریخ داریم موسی بن عمران وقتی که دعا کرد و استغاثه کرد که بلا نازل بشود، اون شب را فرعون پلاسی روی دوش خود انداخت و تا صبح رفت در خونه خدا گریه کرد. من که میدونم خدا نیستم، تو خدایی، ولی آبروی ما را نبر، فردا بلا نیامد. چه خدایی است حضرت حق، چقدر مهربان. ای خدایی که فرعون و ناامید نکردی از در خانه لطف. درست منم صاحب فرعون نفسم، اسیر این نفس خبیثم و معصیت کار. تو این مهمانی مارم از در خانه لطفت ناامید نکن. ای خدایی که فرعون را هم ناامید نکردی. تکبر در مقابل انبیاء الهی، کسانی بودند در طول تاریخ در مقابل انبیاء الهی تکبر میکردند. فرعونیان میگفتند به قومشون انؤمن لبشرین مثلنا. قرآن میفرماید آیا ایمان بیاریم به دو بشر، موسی و هارون، که مثل خود ما هستند؟ آخه اینا مثل ما هستن، چه امتیازی دارن که ما به اونها ایمان بیاریم؟ گاهی قرآن کریم میفرماید قوم نوح به یکدیگر میگفتن ولئن اطعتم بشرا مثلکم انکم اذن لخاسرون. اگر اطاعت کنیم یک بشری که مثل شماست، حضرت نوح را، ما زیانکار خواهیم بود. یک کسی رو بندگی کنیم که مثل خود ماست. گاهی بهانه جویی های کودکانه می کردن و قال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکه او نرى ربنا. گفتن چرا خدا بر ما نازل نمیشه؟ ما خدا رو چرا نمی بینیم؟ چرا ملائکه بر ما نازل نمیشن؟ ما ملائکه را ببینیم، خدا را ببینیم تا ایمان بیاوریم. لقد استكبروا في انفسهم وعطوا عطوا كبيرا. اونها تکبر ورزیدند و طغیان کردند، که این گروه هم در طول تاریخ زیاد بودند. اگر خواستید قصص انبیا رو بخونید و متکبرینی که با انبیا مقابله می کردن. سومین قسم تکبر، تکبر در مقابل بندگان خداست. کبر انگیزه های مختلف دارد. ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله علیه به 7 انگیزه کبر اشاره دارد. در محجت البیزاش میگه انگیزه های کبر در 7 چیز خلاصه میشود. نخست اسباب دینی سبب کبر میشود، علم و عمل. اسباب دنیوی نسب، جمال، قوت مال فوزونی یاران و مریدان. بعد علمای اخلاق مشغول میشن به بحث کردن، اول از علم شروع میکنن. حدیث نبوی دارد آفت العلم الخیلاء، آفت علم کبر است. اگر خواستید با عالمی معاشر بشید، خواستید ببینید علم او، نهال و درخت علم او ثمر داده، در تواضعش او رو امتحان کن. چون روایت داره من ثمار العلم التواضع، درخت علم نهایی که 10 سال رفته حوزه قم درس خونده، 10 سال مشهد درس خونده، رفته دانشگاه علوم الهی، این درخت 10 ساله چند تا میوه داره. میوه اولیش تواضع. اگر دیدی تواضع دارد، بدان این میوه ثمر داد، این نهال ثمر داد. اگر ندیدی، دنیای کبر است و همیشه منتظر است که تو به او سلام کنی و دستش رو ببوسی، بدان اگرچه خیلی هم ملا و فاضل باشد، درخت علم او هیچ ثمره‌ای نداده است. این است که علمای بزرگ ما اهل تواضع بودند. همیشه در مسیر زندگی مشیشون تواضع بود. مقدس اردبیلی علی الله مقامه الشریف، کسی است که تقوای هر کسو بخوان مثل بزنن بگن خیلی متقی است، بگن مثل مقدس اردبیلی میمونه. نشسته بود تو حجره شاه عباس صفوی با شیخ بها رضوان الله علیه وارد حجره او شدن. جناب شیخ بهایی شیخ الاسلام ایران بود، خیلی آبرو داشت در دربار صفویه. مقدس اردبیلی در نجف اشرف بود. شاه عباس صفوی خواست او رو محک بزنه، ببینه او اعلم یا شیخ. یه فرع فقهی مطرح کرد، این دوتا رو مشغول مباحثه کرد، کچم نشست کنار. هرچه شیخ بها استدلال میکرد، جناب مقدس اردبیلی به گونه‌ای برخورد میکرد خیلی ضعیف، به طوری که بحث رو به گونه‌ای پایان برد که شاه گفت بابا بازم شیخ ما؟ شیخ ما خیلی ملاتر از این مقدسه. یعنی مقدس اردبیلی دریای علم و افقه الفقه هاست. با این باور حجره رو شاه عباس ترک کرد. وقت رفت بیرون، 13 اشکال نقدی و حلی بر مطالب شیخ بها مقدس اردبیلی وارد کرد. به این 13 دلیل تمام مطالب باطل. تعجب کرد شیخ بها، گفت تو جواب داشتی و به من ندادی؟ گفت آره. گفت چرا جواب ندادی؟ آخه تو شیخ الاسلام ایرانی، جلوی سلطان آبرو داری. من اگر اون موقع میخواستم تو رو زمین بزنم، برای کبر نفسم بود، برتری جویی نفسم رو میخواستم نشون بدم که من بر تو برترم. اون وظیفه بود آبروی تو رو حفظ کنم، این هم وظیفم بود بگم مطالبی که گفتی به این دلیل‌های علمی باطل است. این حالت تو نفس‌های ما به زودی پیدا نمیشه. ما هم دیگر رو قبول نداریم. ضربو مدام میبینتش، میگه مدتیست نمیبینم اتون میگی سر جامع المقدمات از زیر بغلش اومده بیرون، چهار روز رفته تازه ضربه ضربه یاد گرفت، تمام کبر عالم تو نفس جمع شده. چه خبره؟ چی شده؟ این دیگ ز خامی است که در جوش و خروش است، چون پخته شد و لذت دم دید خموش است. آدم دو روز که رفت درس خون که نباید اینقدر هوا برش داره، نه مسجد میره، نه به امام جماعت اقتدا میکنه، نه پای منبر میشینه، نه کسی رو قبول داره، به همه توقع داره سلام بهش بکنن، تحویلش بگیرن. چی شده آخه؟ تو که رفتی چهار کلاس درس خوندی، حالا لیسانس تو گرفتی، مردم از تو توقع تواضع و ادب دارن. لذا در هر رشته انسان برخورد میکنه، کسی که علم میآموزد عوضی که متواضع بشه متاسفانه تکبرش زیاد میشود. بله، یکی از علمای مشهد میفرمودن که شب رفتیم منبر، دیدیم منبرمون بیخاصیت شده. علمای خوب مشهدن، اصلا دیم مردم به حرف ما گوش نمیدن، حدیث میخونیم اثر نمیکنه، روزه خوندیم گریه نکردن. خدایا چی شده؟ ما هم آدم هر شبیه هستیم، چی شده؟ اومدیم خونه، دیم یکی از بچه ها رو ما دعوا کردیم، این بچه دلش از ما گرفت. دلگیری اون طفل اثرشو گذاشته رو نفس ما، تو مجلس خلاصه بغلش کردیم و بهش هدیه دادیم و نوازش کردیم. دل این که آرام شد، رفتیم منبر، دیدیم آثار خودشو گذاشت. صاحب تبریزی میگه، میگه میازارم ز خود هرگز دلی را، که میترسم در اون جای تو باشه. مخصوصا دل این بچه ها که دلهای خیلی پاکیه. پیغمبر بزرگوار فرمود انی احب السبیان لخمس، من بچه ها رو دوست دارم به خاطر پنج چیز. حالا این خودش منبر جدا میخواد. الاول هم البکاون، من بچه ها رو دوست دارم چون بچه ها زیاد گریه میکنن، کنایه از این که دل رعوف رو دوست دارم، اشکایی که زود میریزه دوست دارم. دوم فرمود یتمرغون فی التراب، بچه ها رو دوست دارم چون بچه ها تو خاک ها بازی میکنن، خاک نشینی رو دوست دارم، تواضع رو دوست دارم. سوم فرمود لا یدخرون لغدن شیئا، دوستشون دارم چون برای فردای خود چیزی ذخیره نمیکنن. ده تا شکلات داره، همشو میخواد امروز بخوره، مثل شما حریص نیستن ای جمع کنیم رو هم دیگه هم باشته کنیم، پلاک رو پلاک بذاریم، اینقدر مال دوست باشیم. چهارم فرمودن بچه ها رو دوست دارم به خاطر این که یعمرون ثم یخربون، زیاد آباد میکنن، میسازن، سپس خراب میکنن. از صبح تا ظهر چهار تا پنج تا دور هم دیگه خونه درست کردن، با هم دیگه بازی کنن، تا مادرش میگه بود و نهار سرد شد، ببینی همه رو خراب میکنن، بازی رو به هم میزنن میان. دلبستگی نداشتن به دنیا را دوست دارم، این بچه ها دلبستگی ندارن. پنجم فرمود یختصمون به غیر حقد، این بچه ها را دوست دارم چون اینا دعوا میکنن اما بدون کینه، میزنن هم دیگر یه دقیقه دیگه با هم معنوس میشن، آشتی میکنن. مثل شما بزرگا نیستن که 20 سال قهر کردی، خونه فامیلت نمیدی، خونه خواهرت نمیدی، خونه باجناقت نمیدی، بس که دلت پر از کینه و عداوت. حالا کلا این بچه های حالاتی دارن، زمیرهای خوبی دارن، متوجه این بچه ها باشید، اینا آزرده نشن. تو حرم امام رضا علیه السلام بچه تو تنها رها نکن، میخوای بری به چسبی بذری، بچه تو رها میکنی، این بچه غریبی میکنه، گریه میکنه، و هم زری رو چسبیدی، فکر میکنی آدم موفقی هستی. پیش بچت بیستی، به ذری هم نچسبی، حضرت رضا علیه السلام بیشتر به عنایت میکنن. دل اینها رو باید متوجه باشی. و
بعضی این خانوم ها هم برای که خودشون راحت کنن بچه ها میدن دست شوهرهاشون، خودشون میرن پایین، بنده خدا میگن آلیش هم تو نگرش دار. خداوند انشالله عاقبت ما رو به خیر کنه انشالله. مرحوم فیض کاشانی رضوان الله علیه بعد از این جمله میفرماید، کدوم جمله؟ این حدیثی که نقل میکند، کفا بالمرء شرا ان یحقر اخاه المسلم، برای بد بودن انسان کفایت میکنه که برادر مسلمانشو حقیرتر از خودش ببینه. یه جمله بسیار تکون دهنده داره. من وقتی این جمله رو دیدم، نه که منفی بخوام بگم اراده مثبت کنم تو بگی آدم متواضعی، بینی و بین الله خودم خیلی غصه خوردم، گفتم من خیلی بدبختم با این جمله. فرماید چقدر فرق است بین کسی که عالم یا عابدی را به خاطر علم و دانشش بزرگ می شمارد و به او احترام می گذارد و خود را در برابر او ناچیز می بیند، و اون عالم و عابدی که شخص مزبور را کوچک می شمارد و دوست دارد از او دور شود. این حالت برای نفس من خیلی پیش آمده، نفس خبیس. بعدم این بعد 10 دقیقه رو پای سده میخواد منو ببینه، بهم میگه من توفه نتندم، نفسم اینقدر بازی برای خودش در میاره، فکر میکنه کسی هست. این جمله رو خوندم گفتم من خیلی بیچارم، چون این مردم خیلی خوبن، من امتیازی به اینا ندارم. اگر اثری هست مال خداست، اگر کلامی هست کلامکم نور، قرآن نوره، حدیث اهل بید، همش مال خداست. و این منو بزرگ میشماره، به یه امیدی اومده 10 دقیقه با مسته که مثلا منو ببینی. اما من فکر میکنم خبری هست، حال و حوصله که 2 دقیقه وقت بذارم حرف این بنده خدا رو گوش بدم ندارم. پناه میبریم به خدا. این است که فرمودن فردای قیامت مردم ساده میرن تو بهشت، اما عالم باید بمونه اگر اهل عمل نباشه، قیامت معطلیش زیاد. بعد ملا محسن میفرماید این آفتیست که کمتر عابدی از اون در امان میماند، کمتر عابدی در امان میمونه، فکر میکنه آدم خبری است. بعد میفرماید چقدر فرق بین افراد نادان و مغرور و بعضی از عالمان و عابدان هوشیار و متواضع، که یک نمونه آن این است. فرمودی که از بزرگان عباد از عرفات در ایام حج برمیگشت این جمله رو میگفت، میگفت اگر من گناهکار در میان این مردم در صحرای عرفات نبودم، خدا همه اینا رو میامرزید. این گناه من بدبخت بود که سبب شد خدا مردم را نیامرزد. اما من زارت و من سر نفسم خوابیده، روزه که بودم دعاهارم خوندم، جماعتم رفتم، آل یاسینم خوندم، حالا هم تو مجلس نشستم، کیست مثل من؟ روایت شریفی رو مرحوم فیض نقل میکند، خیلی روایت جالبیست. فرماید در محضر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از خوبی و تقوای فردی صحبت به میان آمد که فلانی آدم خوبی است. وقتی از دور ظاهر شد عرض کردن یا رسول الله، این آقایی که تعریفشو میکردیم این آقاست. حضرت نگاهی از دور به چهرش کرد، فرمود من در صورت او تاریکی شیطان رو میبینم. ها تعجب کردم، این که زبان زد خوبی است. وقتی اومد جلو سلام کرد، پیغمبر فرمودن اسألک بالله حدثت که نفسو که ان لیس فی الغوم افضل من، فقال اللهم نعم. پیغمبر فرمود تو رو به خدا قسمت میدم تو نفست حدیث نمی کردی که من از همه اینا بالاترم و بهترم، من از همه اینا برترم. فرمودن چرا؟ من این تاریکی شیطون بود، نفست همه رو بالاتر از من می دون. نباید اینجور باشی. گیرم که مردم تو رو احترامت کنن، تو باید خود تو از همه کوچکتر بدون. محدث قمی رضوان الله علیه وارد هر مجلسی که میشد همون دم در می نشست، میگفت من میدونم که کوچکم، حقیرم، فقیرم، بیچارم، جای من همینجاست. اما من توقع دارم که بالا بنشونم. اینا کبره. کبر به اشکال مختلف در انسان جلوه می. پناه میبریم به خدا. مرحوم حاجی سبزواری رضوان الله علیه حاجم الله عادی وقتی میرفت سفر دستاری به سرش میبست، نیمه قبا هم میپوشید، مثل خراسانی های که قدیم مرسومشون این بود، یه دستار میبست به سرش، نیمه قبا هم به تنش میبست. در حالاتش مینویسن سفری رفت حج، در سفر بیت الله الحرام خانوادش رو از دست داد، از طریق بندر عباس اومد رفت به کرمان. خلاصش رو عرض میکنم. تو مدرسه کرمان وارد شد، حال و هوای مدرسه گرفتش، خیلی خوشش اومد. به خادم مدرسه گفت میشه که من امشب اینجا بمونم و یه مدتی اینجا توی این مدرسه باشم؟ بابا تو مرد دعاتی هستی، اینجا حوزه علمیه هست، جای علما هست. نفس تحریک شد، خودتو معرفی کن بابا، بگو من کیم. ماجم الادی سبزواریم، فیلسوف شرقم، صاحب منظومه در حکمت مطالعم، تو معرفی کن. تو فوراً طلاب بیان دستتو ببوسن، علما بیان دیدنت، بالا بالا بنشونن. به نفس گفت ای نفس، حرف بدی نزد بنده خدا. خب تو تو لباس اهالی خراسانی، علم غیب نداره که تو عالمی. ای نفس تو اینقدر باد داری، تو اینقدر متکبری که اینقدر زود بهت برخورد. حالا باید یک کاری کنم تربیتت کنم. اصرار کرد، حال نمیشه یه جوری من اینجا بمونم. گفت چرا؟ به یه شرط. گفت چه شرطی؟ گفت مدرسه رو جارو بزنی، مستراها رو بشوری، شیشه ها رو تمیز کنی، لباس های طلبه ها رو بشوری. دید این برای نفس خیلی خوبه. گفت حرفی ندارم. یک سال موند. مرحوم مجتهد کرمانی از علمای کرمان روزا تو ایوون همون مدرسه می نشست، منظومه حاجم اللهادی رو تدریس می کرد. اون منظومه رو درس می داد، این بزرگوار جارو می کشی، مسترهار می شست. سال دوم شد، گفت میخوایی بمونی؟ گفت بله. گفت دختر منم بگیری، دختر زشت آبل روی تو خونه مونده بود، پیر دختر شده بود. گفت حرفی نیست، اینم برای نفس خوبه. نفس دلش میخواد دختر زیبا روی خانواده داره، پول داره، درجه یکی رو بگیری، اینم برای نفس خوبه. 3 سال به این منوال گذشت، مسترام می شد، جارو میزد، نون برای طلبه ها میخرید و مجتهد کرمانی منظومه او رو درس میکنه. من یه چیزی میگم تو اینجا میشنم، خیلی مرد میخواد، خیلی مرد میخواد، خیلی مرد میخواد اگه اشتباه میکنه عذرخواهی کنه، خیلی مرد میخواد اگه به زنش ظلم کرد بره جلو زنش بیست و بگه همسرم تو این ماه رمضان منو ببین، این کبر نفسشو بذار زیر پاش، من بد کردم. این خیلی مرد میخواد انسان به همکارش بگه من اشتباه کردم. یک روز مجتهد کرمانی نشسته بود، رسیده بود در بحث منظومه به مبحث وحدت وجود که از مباحث خیلی مشکل است، نمیتونست مطلب رو تقریر کنه، دوش گیر کرده واسه مطلب رو به تعبیر ما ماسمالی کرد و از کنارش گذشت. نفس از این در وارد شد، گفت خب برو مطلب رو تقریر کن، پای عقیده است، داره عقیده مردم رو خراب میکنه. از این طرف به نفس گفت آخه اگه من برم جلو مطلب رو بگم، اون میفهمه که من جارو کش نیستم، میفهمه من عالمم. ای نفس باز تو میخوای آقا بشی؟ من اومدم 3 سال جارو کشیدم تو رو تربیتت کنم، این کبر رو از تو خالی کنم. وقتی که عالم ربانی میخواست از مدرسه بره بیرون، حاج مولا هادی جارو هم دستش بود، رفت جلو مؤدب ایستاد، گفت آقا ببخشید، به ذهنم رسید اگر این مطلب رو با این بیان تقریر میکردید احق نبود، سزاوارتر نبود. این فکری کرد و گفت برو جاروت بکش، به تو نیومده که در مباحث فیلسوف بزرگ شرق، مرد بی نظیر عالم حکمت متعالیه حاج مولا هادی سبزواری بخوای دخالت کنی، برو جاروتو بزن. گفت چه؟ اومد دست زن و بچهش رو گرفت و به پدر زنش هم گفت من میرم سبزوار، نامه برات میدم، خبرت میکنم. اومد مرکبی اجاره کرد، سری راه افتاد. مجتهد کرمانی تو راه که میرفت هی فکر کرد، رسید خونه فکر کرد، دیدیم بیان خیلی بیان لطیفیه و این آدم معمولی نیست، یه کسیه. به خادمش گفت برو این هادی خادم رو بیارش. اومد دید مرغ از قفس پریده بود، هادی خادم رفته. سالها از این قصه گذشت، دو تا از طلبه های تو اون مدرسه یه روز میرفتن زیارت امام رضا علیه السلام، بین راه از سبزوار که میگذشتن گفتن بریم درس حاج مولا هادی رو ببینیم. اومدن پای درس، حاج مولا هادی مشغول بود و طلاب هم نشسته بودن. اون یکی به این یکی گفت خیلی شکل اون هادی است که مدرسه رو جارو میکرد واسه ما نون میخرید، رختامون رو میشست. رفیقش گفت اگه اشتباه نکنم این خودشه. درس که تموم شد حاج مولا هادی صداشون زد، گفت تقاضام اینه از راز مدرسه کرمان من تا من زندم به کسی چیزی نگه. من سال اومدم در نفسم احساس کبر کردم، هم یک مش معلومات نفس منو اسیر خودش کرد. او 3 سالو جارو زدم، مدرسه رو تمیز میکردم برای اینکه این کبر رو از نفس خودم جارو بزنم و بیرون کنم. اومده بودم برای تربیت نفس. بزرگان بی خود بزرگ نشدم. چرا اینقدر نفس ما را بیچاره کرده؟ ان النفس لأمارة بالسوء. 3 تا تأکید براش آورده. ان یکی لفظ تأکید، لام لام تأکید، اما رسیقه مبالغ استعمالش در تک. کیه که به علم برسد و متواضع باشد؟ خدا تو عالم جلوه‌گری میکنه، خدا میخواد خودش نشون بده که من و تو فقیریم، انتم الفقراء الی الله و الله هو الغنی الحمید. ازا میبینی بهترین طبیب قلب بدون هیچ مشکل بر اثر عارضه قلبی میمیره. خدا میخواد بگه که خبر این نیست. بهترین عالم میبینی تو نوشتهاش غلطهای فاحش داره. شیخ مرتضی انصاری رضوان الله تعالی علیه تو مکاسب بعضی جاها قلم خطا رفته. با رحمت کنه مرحوم آیت الله پایانی در قم ما وقتی بودیم مکاسب پیشون ایشون میخوندیم، سوال کردم از ایشون که آخی از شیخ انصاری این گفتار بعیده. فرمود این قدرت خداست، میخواد بگه اگه شیخ انصاری هم هستی نقصان داره. لذا وقتی که انسان دقت میکنه میبینه که همه ناقصی، همه فقیری، همه ذلیلی. یک ذره رسوب آب تهران که حالا خاطر کم بود آب این چهار رو زدن تنگیش مقاب تهران بهترین آب بوده دیگه، خب یه ذره رسوب تای کلیه نشست چی کار میکنه؟ یه طبیب از دوستانمون گاهی وقتا کلیهش سنگ سازی میکنه. یه شب من تلفن که در ناله میکرد، گفت 2 ساعته دارم تناب میزنم. گفتم طبیبه، خب من و تو ذلیلی، من و تو فقیریم، یه ذره عصب کف دندون من و تو رو بیچاره کرده. ای انسانی که ظلم میکنی، ای انسانی که به حدود دیگران تجاوز میکنی، ای کسی که مخالفت با خدا میکنی، یه دندان درد تو رو بیچارت کرده. ما به چیمون بنازیم؟ آخه ما چی داریم در دستگاه آفرینش؟ الان همه دانشمندان علوم فضا بررسی کردن، میگن این کره زمین با این عظمت 5 میلیارد جمعیت داره، در مقابل کهکشان آفرینش به اندازه یک دانه خشخاش میمونه. یه دونه خشخاش در مقابل کهکشان. حالا من و تو چه جایی از این خشخاش رو اشغال کردیم؟ کجاش رو گرفتیم؟ سلام میکنن جواب نمیدی، دعوت میکنن اعتنا نمیکنی، چی شد؟ اولاد آدم رو با کبر چه کار؟ این ام الفساد است. علمای علم اخلاق میگن به خاطر یک عذرخواهی نکردن تکبر نفس حاضر بره تو دادگاه مدنی زنش رو با یه بچه با 2 تا بچه طلاق بده، یک خانواده رو متلاشی کنه خاطر اینکه کبر نفسش اجازه نمیده بگه همسرم اینجا هم من اشتباه کردم، منو ببخش، من عفو. حاضر یک زندگی رو با آتش بکش، آینده بچه خودش رو نابود کنه، اما یک لحظه نگه منم خطا کردم، یه اشتباه از من بوده، یه آب بریز رو آتش تموم کنه قضیه رو. 6 ماه الان یه بنده خدایی گرفتار این موضوعست که از بستگانش اومد پیش حقی. 6 ماه در منیت نفس دختر رفته خونه پدرش و این بیچاره تک و تنها تو خونه خودش زندگی میکنه. هر کی میره باهاش صحبت کنه راهش نمیده، هر کی میره باهاش حرف بزنه نمیپذیره. چرا؟ منیت نفس، من کسیم. هم زندگی رو برای خودش جهنم کرده هم برای دیگر. حالا با یک کلم، با یک کلمه ببخشی، نفهمیدم، قصه حل میشه، تموم میشه. اینقدر متکبر نباش بابا، اینقدر با تو نفست نباشه. بارها عرض کردم پیغمبر بزرگوار فرمودن به زنت بگو من تو رو دوست دارم، نمیمیری که. قول الرجل للمرأة انی احبک لا تخرج من قلبها ابدا، پیغمبر میگه به همسرت بگی من تو را دوست دارم، این جمله از دل زن بیرون نمیره. حالا تو یه آدم متکبری هستی، پیر کل شقی هستی که 70 سال 80 سال از عمرت گذشته، دیکتاتور بودی، تو خونه هم ظلم کردی، که حالا بعد 80 سال که تو خونه وارد میشدیم همه رنگشون میپریده مثل میر غضب باشی، حالا برم بزنم بگم من تو رو دوست دارم. آخه تو دین نداری من چیکار کنم؟ کلام پیغمبره. آخه میخوانی کینه ها عبیم بره، میخوانی کبرا بریزه، میخوانی خانواده بشه بهش، یه جهنم سوزانی درست کردی، با محبت و برخورد خوب میتونی بهش درست کنی. عزیز من، تو که میتونی تو بهش زندگی کنی، چرا زندگی رو برای خودت جهنم کردی؟ چقدر اهل بیت علیهم السلام به ما درس اخلاق دادن. مالک اشتر نخعی کسی است که امیرالمومنین بهش میگه خروس جنگی علی، فرمانده لشکر امیرالمومنین بود، خیلی مرد بزرگی است. مالک اشتر نامه مولا علی رو به مالک اشتر نخعی به عنوان بهترین دستورالعمل جامع دنیا مستحضرید، پارسال در سازمان ملل متحد حک کردن، همه دنیا پذیرفتن قربان این علی برم که همه جا در همه مکتبها، در همه مذاهب، در همه دیدها و اندیشه های دنیا مورد احترام است. مالک اشتر لباس ساده‌ای می پوشید، تو بازار رد می شد، یکی بازاری های بیکار و آزاردهنده که دیگران رو مسخره میکنن، چند تا ریگ برداشت از کف پاس گذاشت پشت دستش، این دار پرت میکرد میزد به سر و صورت مالک. یه آدم ساده است رو عبور میکن، ریگ ها رو پرتاب کرد، مالکش در نخی برگشت یه نگاهی کرد، هیچی نگفت، ساکت آرام رفت. همسط روبروی گفت این که سنگی زدی مسخرش کردی میدونی کیه؟ گفت نه. گفت این فرمانده لشکر علیه، مالک اشتر نخعیه. گفت عجب، نکنه بر از قدرتش استفاده کنه بر علیه من کاری کنه. تعقیب کرد او رو، دید مالک اومد تو مسجد، رفت تو مسجد، دید مشغول نماز شد، صبر کرد نمازش تم، رفت جلو، گفت منو ببخش، چقدر تو کرامت نفس داری، سنگت زدم در عین قدرت فرمانده لشکر، به من جواب هم ندادی، گله هم نکردی، هیچی نگفتی. مالک اشتر فرمود من به مسجد آمدم به این نیت، نماز خوندم به این نیت که بعد از نمازم دعا کنم خدا گناهت را ببخشد و تو را عفو کنم. چقدر تواضع، هم تواضع از صاحب منصب و صاحب مقام. حالا یه چایی دیر میذارن جلوش، یه سال غر میکنه، چرا خیلی کی منو تو مگه؟ به چیمون بنازیم؟ فقیریم، ضعیفیم، ذلیلیم. روایت داره اگر کسی نسبت به شما خطایی کرد، اومد عذرخواهی کرد، فوراً او رو ببخشید، معطلش نکنید. حضرت سجاد علیه السلام فرمود پسرش که اگر کسی از سمت چپ فوشت داد، دور زدم، همون لحظه دور زدم از سمت راست، گفت منو ببخش، عفوش. پروردگارا تو به اولیاءت چنین دستور دادی، حتی روایت داره اگر عذری هم نداشت تو خودت یه عذری براش بتراش که او خجالت نکشه. خدایا ما هم اومدیم امشب بگیم ما بندگان بد توییم، رو سیاهیم،
اومدیم عذرخواهی کنیم،
عذرخواه معترفیم. لقد اتیتک یا الهی بعد تقصیری و اسرافی علی نفسی معتذرن نادمن منکسرن مستقلن مستقیلن مقرن مزعنن منیبن معترفا. دو جور مجرم داریم، یه مجرم داریم وقتی خطا میکنه فرار میکنه، حکم جلبش رو مینویسن برین تعقیبش کنید هر جا دیدید بیاریدش. اما یه مجرم هم داریم وقتی گناه میکنه خودش صبح میاد تو دادگاه گردنش رو کج میکنه، یه خطا کار دیشبی منم نفهمیدم اشتباه کرد. امیرالمومنین در دعای کمیل به ما اینجوری میام، خدایا اومدم اما مجرم فراری نیستم، مجرم معترفم، خودم آمدم با پای خودم اعتراف. من فراری بودم و کشوندیا، سوی خونه خودت نشوندیا، اشراب لبیدار من بدم بین خوبا جام لبیدار به کسی چه مربوطه خوب یا بد، برا صاحب خونه مهمون اومده، گدایی که نیمه شب در میزنه، صاحب خانه به او سر میزنه، نمیگه این گدای خوب یا بده، میگه بدبخت که حالا اومده، بد و بی سواد و بی معرفت، اما وابسته به آل اطرت، از خوند مهمون تو بیرون نکن، مرغ بی بال و بی آشیون نکن، مهمونت میخواد بره توش میخواد، دیدن مرغدش گوش میخواد، ابن حماد والدینش ناسبیه بودن، نذر کرده بودن طبق عقیده باطلشون، اگه خدا بهشون پسری داد پسر رو بذارن راه زوار کربلا رو بگیره، قافله کربلا رو غارت کنه، پسر رو گذاشتن یه شب سر را
گفتن قافله ای که میره کربلا غارت کن. ابن عماد ایستاد قافله نیومد، خسته شد خوابش بود. وقتی که خوابید قافله کربلا عبور کرد. ابن عماد میگه در عالم رویا دیدم قیامت منو بردن طرف آتش، اما آتش از من فرار میکنه. خطاب اومد آتش به سوزونش، ناسبی دشمن اهل بیت. خطاب اومد چگونه به سوزانم کسی رو که خاک پای زوار کربلای حسین رو بدنش نشسته. خطاب اومد اول لباساشو تکان بدید، قبار پای زوار کربلا از رو بدنش بریزه. یه مرتبه از خواب پرید، فهمید قافله کربلا رفته، قبار راهشون رو بدن او نشسته. دوان دوان خود رو رسون تو حرم ابی عبدالله، صورتشو گذاش رو شبکای زری حسین. شعر معروفش اونجا سرود، ازا شعت النجات فزور حسین. گو اگه نجات میخوای برو کربلا حسین رو زیارت کن. لکی تلغ الاله غریر و عین، اگه میخوای خدا رو از نزدیک ببینی برو کربلا حسین رو زیارت کن. که آتش نمیسوزونه کسی رو گم، که قبار راه زوار کربلا رو بدنش نشسته باشه. قربان این حسین، قربان این حسین. هنوز که براتون روزه نخوندم، من که مصیبتی نخوندم، اما این دلا پر از محبت ابی عبدالله. شیخ شوشتری می فرماید ابی عبدالله کربلا چند جا خجالت کشیده. خدا برا مرد کریم نیاره، دستشو پیش لعیمی دراز کنه. شیخ شوشتری میگه ابی عبدالله اینقدر کریم بود، وقتی سائل اومد نام داد به ابی عبدالله، آقا نامشو نخون. فرمود آجاتو که مقویه، همه ی هوایج تو دادم. آقا ناممو نمیخونی؟ فرمود اگه نامتو بخونم تو چند لحظه جلو حسین خجالت میکشی. میگه آیا حسین به هم آره میگه یا نمیگه؟ شیخ شوشتری میگه آقایی که راضی نشد یه سائل چند لحظه جلوش بیسته، اینقدر خجالت کشید وقتی قنداغ علی اصغر رو دست گرفت. چقدر به ابی عبدالله سخت اومد اون لحظه، اما نذاشتن آقای ما حرفش تموم بشه. می‌نویسن سنی مرتبه دید سر شونش داره می‌سوزه، دید تیر از گلو بر کرده به شال رسیده، تیرایی که کربلا بوده سنو بوده، تیرایه شبه بدن و سوراخ میکرده، تیرایه سه شبه اول بدن و سوراخ میکرده بعد بدن و پاره میکرده، تیرایه سه شبه زهرالود هم سوراخ میکرد بدن و هم پاره میکرد هم مسموم میکرد، گلوی شیرخواره کجا؟ تیر سه شبه زهرالود کجا؟ اول گلو رو سوراخ کرد منال اوزن الال اوزن پار کرد، بدن لازدان رو مسموم کرد، شیخ شوشتری میگه ابی عبدالله اول کاری که کرد خونه علی رو به آسمان پاشید، بعد با خونه علی وضو گرفت خونه اصغر رو به محاصل مالید، بعد قنداغ رو با خون غسل داد از خونه اصغر به قنداغ مالید، اما داره میاد طرف خیمه یه قدم میاد میسته، چرا؟ شیخ میگه ابی عبدالله خجالت میکشید برم جواب رباب و چی بدم؟ گلچینی گلی را شنید از پس صدای بلبلی را، که گلچین گلی چیدی و رفتی ندانستی که آزردی دلی را. بسمک العظیم العظم العظ الاجل الاکرم بدم المظلوم يا الله. يا رب محمد وآل محمد صلى الله محمد وآل محمد مضان فرج مولاي ما را برطرف فرما، اسباب زهورشون ما وفيت فراهم فرما، باقی مانده ی غیبتش به صورت نیلی مادرش به ما افرما، تتم عمر ما رو در دوران ظهورشون تقدیر فرما، از ما مکروهی به محضرشون عرض مفرما، رو مشمول دعای سهرشون قرار بدن، رو از فائزین به ملاقاتشون قرار بدن، جوانان ما رو در فناش از این عرافات حفظ فرما، دعاهای ما با امینش مستجاب فرما، دل مولای عزیز ما رو امشب از ما راضی فرما، کشورش رو در فناش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع اعظام مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما و مرای الزبل حقوق جمع غریق رحمت فرما، مر ظالم عصافیت بپوشا، حسن خاتمه مرحمت فرما، النبی و آله ثم عجل.